أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بعد از اقامه برهان بر توحید ذات اقدس اله، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشته از اقامه برهان مأمور به جدال احسن است، چون در سوره نحل این چنین آمده است: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. الان بعد از اقامه برهان دارن جدال احسن میکنن. این مطلب اول. فرق برهان و جدل این است که در برهان جز مقدمات معقول چیزی پذیرفته نیست، ولی در جدال گذشته از این که مقدمات باید معقول باشد، باید مقبول هم باشد، برای اینکه اگر مورد قبول طرف نباشد چنین چیزی جدال نیست. چنین که اگر معقول نباشد، یعنی حق نباشد، چنین جدالی باطل است، احسن نیست. فرق دیگری که بین جدال به حکمت هست آن است که در حکمت، یعنی در برهان، فقط مقدمات معقول مأخوذ است. دیگر قسم یا شهادت و مانند آن سودی ندارد. لکن در مجادله و مناظره های جدالی قسم و همچنین شهادت کار مقدمات معقول و مقبول را می کند. اگر در جدال احسن وقتی طرفین مورد اعتماد دیگری بودند، هر کدام مورد اعتماد دیگری بود، سوگند یاد کردند یا شاهد مقبول و مرضی و طرفینی ارائه و اقامه کردند، چنین جدالی سودمند است. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشته از حکمت، یعنی دعوت با برهان عقل، و گذشته از موعظه، جدال احسن هم دارد. در جدال گاهی سوگند مطرح است و گاهی شهادت. بعد از اینکه برهان اقامه شده است، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور جدال احسن میدهد. میفرماید به اینکه از این مشرکین سوال کنید در محور اختلاف ما و شما گذشته از برهان کسی هست که شهادت بده؟ اولا شهادت چه کسی را شما قبول دارید و چه کسی شهادتش بالاترین و نافذترین شهادت هاست؟ اگر شما پذیرفتید که کسی هست که شهادتش بالاترین و نافذترین شهادت ها باشد و اون کس طبق دعوت من و ادعای من شهادت داد، شما شهادت او را بپذیرید. اول میپرسد قل ای شیء اکبر شهاده. شهادت چون به علم و حفظ و وثوق و صداقت تکیه میکند، اون که علمش بیشتر و حفظش بیشتر و صداقتش بیشتر است، شهادت او بزرگتر و مهمتر از شهادت دیگران است. اول از اونها اقرار میگیرد که شهادت چه شخصی از شهادت‌های دیگر بزرگتر و بهتر است. قل ایو شیئن اکبر شهادتن، یعنی حالا گذشته از برهان میخوایم شاهد اقامه کنیم. شما مگر شاهد دارید اقامه کنید، من هم شاهد خودم را ارائه میکنم. شما بیاد شهادت را تحلیل کنید تا معلوم بشود که شهادت کدام شاهد از شهادت دیگران برتر است. وقتی شهادت را تحلیل میکنید، میبینید عناصر محوری شهادت سه چیز است: یکی علم و معرفت است، دیگری حفظ و ضبط است، سومی وساقت و صداقت. چون شهادت دو مقام دارد، یکی مقام تحمل و دیگری مقام ادا. هر شاهد باید این دو مرحله را طی کند، یکی این که در متن حادثه حضور آگاهانه داشته باشد، اونجا که حادثه اتفاق می افتد این شخص غائب نباشد، شاهد باشد، عالم باشد، جاهل نباشد، آگاه باشد و ظاهر و مانند اون نباشد، که متن جریان را عالمانه بفهم. این مرحله تحمل شهادت است. وقتی یه حادثه را شخص شاهد و حاضر بود و خوب توانست تحلیل کند و بفهمد، این مقام علمش محفوظ است. قبل از اینکه مرحله ادای شهادت فرا برسد و چنین شاهدی را در محکمه به محکمه دعوت کنند، این شاهد باید اون چرا که فهمید خوب حفظ کند، فراموشش نشود. پس بعد از علم و معرفت ضبط و نگهداری لازم است. ممکن است کسی در صحنه حادثه حاضر باشد، شاهد حادثه باشد، خوب فهمیده باشد، ولی بعد از مدتی یادش رفته باشد. چنین شاهدی شهادتی او مسموم است. پس بعد از معرفت باید محفوظ بماند و فراموش نشد. این دو عنصر و دو مرحله. در مقام ادا اون چرا که عالمانه درک کرد و اون چرا حافظانه نگهداری کرد، همون را بدون افراط و تفریط بازگو کند، که در این مرحله ادا گذشته از معرفت و حفظ، صداقت و وثوق هم معتبر است. نه اشتباهاً کم و زیاد کند، نه عمدن کم و زیاد کند. چون عادل است، مورد وثوق است، عمدن کم و زیاد نمی کند. چون معصوم است، سهواً کم و زیاد نمی کند. اگر کسی این عناصر محوری شهادت را دارا بود، شهادت او مسموع است. و هر کسی که در معرفت که مقام اول است و حفظ و نگهداری که مقام ثانی است و صدق و وثوق که مقام ادا و مقام سوم است، این شخص در مرحله عالی از این جهات سگانه بود، شهادتش در مرحله اولیاست. و اگر کسی در مرحله وسطا بود، شهادتش متوسط است. و اگر کسی در مرحله نازل بود، شهادتش نازل است. و اگر از این مراحل سگانه سقوط کرد، شهادتش مسموع نیست. پس عناصر محوری شهادت این سه مطلب است، و این هر کدام از این سه مطلب هم مراحل تشکیکی دارند، و اون که از نظر علم به کل شیئن علیم است و از نظر ضبط و نگهداری حفیظ به کل شیء است و از نظر صدق من اصدق من الله قیلن هست، چنین کسی شهادتش اکبر و شهادات است. ذات اقدس اله خود را به عنوان این که والله و علا کل شیء شهید معرفی میکنه، به کل شیء محیط معرفی میکنه، و ما یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السما معرفی میکنه. این مال مرحله علم. در سوره مبارکه یونس هم فرمود به این که ما تکون فی شعر و ما تقزو من قرآن الا و ما لا تعملون من عمل الا کننا علیکم شهودا اذ تفیضون فی. فرمود چه قرآن بخوانید چه کار دیگر بکنید، همه که میخواید وارد عمل بشوید، ما شاهد و حاضر و ناظریم. خب اگر از در علم چیزیست که ما یعزب عن علمی مثقال ذره، و اگر از نظر ضبط و نگهداری هم و ما کان ربک نسیاست، و اگر در مقام ادا از در صدق هم و من اصدق من الله قیلاست، پس چنین شهادتی عالی ترین مرحله شهادت است. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، خب این بیان و رشد است، لازم نیست اونها بگویم، خب تو بگو قل الله، در این گونه از مواردی که مورد قبول طرفین است، معقول است و مقبول، لازم نیست اونا پاسخ بده، تو بگو. نظیر آیات دیگری که در همین سوره مبارکه انعام گذشت، قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله، چیزی که هم معقول است هم مورد قبول طرف، خب لازم نیست او بگوید. مثل اینکه شما الان از کسی میپرسید الان شب است یا روز، لازم نیست او بگوید روز است، شما به خودتون میگید روز است. هم معقول است محسوس است هم مقبول، خب هم معلوم است هم مقبول. بعد از اینکه در مقدمه این آیه مسئله اکبر و شهادتن ذات اقدس اله ثابت شد، قول الله قول ایشی این اکبر و شهادتن قول الله، اونگاه چون الله اکبر و شهادتن است، در مناظره بین پیغمبر صلی الله علیه وسلم و وثنیین حجاز بعد از اقامه برهان، در این جدال احسن خدا شهادت می‌دهد به صدق پیغمبر، چه در دعوا چه در دعوت. گرچه در المیزان سیدنا الاستاد رضوان الله علیه آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک طرف قرار دارد و قوم او طرف دیگر قرار دارند و پیغمبر از قومش جدا نیست مگر در دعوای نبوت و رسالت، لکن این حصر ناسباب است. گرچه بعدن جبران می کنن، ولی حق آن است که گفته بشود فرق پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مشرکین حجاز دو مطلب است، هم در دعوا هم در دعوت. هم پیغمبر مردم را به توحید دعوت می کند، هم پیغمبر ادعای نبوت دارد. در هر دو محور جدال هست، در هر دو محور شهادت هست و آیم ناظر به هر دو محور است. خدا هم شهادت به وحدانیت میدهد، هم شهادت به نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدهد. این آیه اون مدار اصلی آیه، صدر آیه درباره توحید است نه درباره نبوت. اون آیه بعد درباره نبوت است. خب پس قول ایشیئن اکبر و شهادتم، معلوم است الله اکبر و شهادتم است. یه مطلب دیگر این است که وقتی گفته می شود الله اکبر، یعنی الله اکبر و من یوسف، این درست است، این درست است، ولی این بار مرحله عالیه است. گاهی گفته می شود الله اکبر و من یعرف، الله اکبر و من یغاس، الله اکبر و من کل شی، اینها هم درست است، اما اون معنای دقیق الله اکبر این است که الله اکبر و من یعرف من ان یوسف، اونگاه این اکبر دیگه وصف نخواهد بود، این تکبیر به تسبیح برمیگرده، این الله اکبر کار سبوح قدوس را میکنه، بازگشت این تکبیر به تسبیح است، نه بازگشت این تکبیر به بزرگ داشت خدا نسبت به موجودات دیگر. و اما اون چی که در این آیه است ناظر به آن است که شهادت خدا بزرگتر از شهادت دیگران است. حالا که شهادت خدا بزرگتر از شهادت دیگران است، خدا شهادت داد که لا شریک له، این درباره دعوت. خدا شهادت داد که من رسول اویم، این درباره دعوا. هر دو شهادت هم در این کتاب است. این که فرمود بگو قل الله شهید بینی و بینکم، یا کفا بالله شهیدا، یا در پایان سوره مبارکه رد آمده است یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم القرآن، معنای استشهاد به خدا و این که خدا شهید است این نیست که خدا علیم است. چون اگر در اثناء مناظره و جدال کسی بگوید خدا میداند، بازگشت چنین استشهادی به این است که پیشنهاد کفایت مذاکرات میدهد، یعنی خدا میداند. و اون شخص رقیب میگوید خدا چون نمیداند، خدا نمیداند نه برای آن است که چیزی هست و خدا نمیداند، خدا به کل شیء علیم است، اما این معدوم است، این حق نیست، این وجود ندارد، چون وجود ندارد به معدوم است معلوم هم نیست. خب اگر کسی در اثناء جدال و مناظره بگوید خدا که میداند، این معنیش پیشنهاد کفایت مذاکرات است، نه ادامه مناظره به جدال. این به جایی نمیرسه. معنای این که خدا شاهد است یعنی گواهی میداد، نه میداند. این یک. البته، ولی منظور آن است که اینجا مقام تحمل نیست، مقام عداست. خدا شهید است یعنی شهادت میدهد، نه خدا شهید است یعنی میداند. چون اگر در اثناء مناظره یکی از دو طرف بگوید خدا میداند، خب طرف دیگر میگوید خدا نمیداند. نمیداند نه برای آن است که یه چیزی هست که خدا نمیداند، برای اینکه شی معدوم است و نیست. وقتی نیست، معدوم محض است، شی نیست تا علم به او تعلق بگیره. این لا شی است. ناظر بودن به درد نمیخورد که خدا ناظر هست، او میگه ناظر نیست، چون چیزی نیست که. خب پس غرض آن است که اینجا سه مطلب است. دو مطلب باید کاملا منتفی بشه تا مطلب سوم تثبیت بشه. مطلب اول که منتفی شد این است که شهادت خدا به معنای علم نیست که خدا میداند، چون این مشکل مناظره به جدال را حل نمی کند. این یک. دوم، اگر کسی بگوید خدا شاهد است یعنی در قیامت که خدا شاهد است، این هم یه اظهار عجز است در اثناء مناظره. اون که قیامت رو نمیپذیرد، وثنی و سنمی حجاز که منکر معاد است. مگد اعزاز در نافر عرض اینال و قطون، انسان با مرد فوت میکند نه وفات. این پندار باطل جاهلیت بود، اون که قیامت معتقد نیست. اگر کسی در اثناء مناظره و جدال احسن بگوید خدا در قیامت شاهد است، این عجز است نه ادامه مناظره. پس شهادت الله به معنای این که در قیامت خدا شهادت میدهد، این هم نیست. این معنی دوم منتفی. بلکه معنای سوم حق است. اون است که در متن مناظره و جدال احسن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به قومش میگوید ما درباره دو مطلب اختلاف داریم. یکی درباره توحید، من میگم لا اله الا هو، شما میگویید آلهه فراوانی هست. یکی هم درباره نبوت که میگم انی رسول الله، شما میگوید این انت الا بشر. ما هم درباره دعوت اختلاف داریم، هم درباره دعوا. بعد از اقامه برهان، حالا دارم شاهد اقام میکنم، شما الله را که قبول دارید. اگر الله شهادت بدهد که شریک ندارد و اگر الله شهادت بدهد که من پیام آور او هستم، شما بپذیرید. الان الله شهادت میدهد و اون نامه او به دست من است، میگید نامه نامه او نیست، من جهل کردم. خب شما مثل این جهل کنید. اگر این نامه نامه اوست، اگر این کتاب کتاب اوست، اگر این کلام کلام اوست، پس او شهادت داد به صحت دعوت و به صحت دعوا. این معنای استشهاد به کلام خداست. نه اون که به عکس است که چون اتشهدون انما الله آلت اخرى قل لا اشهدو، هم دعوت هم دعوا، که حالا بعد توضیح خواهد آمد. بنابراین در پایان سوره مبارکه رد و در این آیه و در موارد دیگری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شده است که با قومش سخن از شهادت شاهد را مطرح کند و خدا را به عنوان شاهد ذکر می کند، اونجا شاهد به معنای عالم و آگاه نیست، شاهد به معنای اینکه در روز قیامت در محکمه واپسین گواهی می دهد نیست، چون نه اولی سودمند است نه دومی، هر دو باطل. بلکه شهادت در دنیا در داوری در مناظره است به این معناست که خدا شهادت داده است، یعنی ادا کرده. اصل توحید را خدا می داند، همکنون گواهی داده است. اصل ربوبت و رسالت من که از سوی اوست خدا می داند، همکنون گواهی داده است. او گواهی داد که شریک ندارد، او گواهی داد که من پیامبر او هستم. قبلا ملاحظه فرمودید که توحید را همون طوری که با برهان عقلی می شود اثبات کرد، با برهان نقلی هم می شود اثبات کرد. البته اصل اثبات مبدأ با برهان عقلی ممکن نیست، میشه دور، ولی توحید و سایر اسماء حسنای حق تعالی را همون طوری که با برهان عقلی می توان اثبات کرد، با برهان نقلی هم می توان اثبات کرد. حالا وقتی به خدمت آیه برمیگردیم روشن می شود که پیامش چیست. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، لازم نیست اونها بگوین که الله اکبر و شهادتن است، چون چیزیست معقول و مقبول. شهادت خدا بزرگترین شهادت هاست و خدا بالاترین شاهد هاست، این حق است، مورد قبول اونها هم است. قل بگو الله شهید بینی و بینکم، برای فصل خصومت شهادت او خوب است. من با شما در دو مطلب اختلاف داریم، من میگم لا اله الا هو، شما آلهه قائلی، من میگم انی رسول الله، شما میگون انکه بشر و مثلونا. این دو مطلب را با شهادت خدا من اثبات میکنم. اون این است که به اوهیه الیه هازل قرآنو لانذرکم بهی و من بلغه اینکم و تشهدون انما الله آلهه اخرى قل لا اشهدو قل انما هو اله واحد و انلی بری مما تشركون الذین آتیناهم الکتاب یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم، که هم درباره دعوت است که توحید باشد، هم درباره دعواست که نبوت و رسالت باشد. فرمود در موقع استشهاد بگو که این قرآن وحی داشته است. شما میگید وحی نیست، خب مثل این بیارید. من که یک نفرم اونم تحصیل نکرده، شما همه تحصیل کرده هاتون رو جمع کنید و همه علما و ادبا رو جمع کنید، یک مقداری مثل قرآن کریم بیاورد. وقتی فعل لم تفعلو و لن تفعلو، نه تا کرو این کار کردید، نه بعدن هم میتوان این کار بکنید. وقتی نتوانستید مثل این بیارید، خب بپذیرید این کلام الله هست دیگر. پس الله شهادت داد که لا شریک له، این شهد الله و انه لا اله الا هو. ملائکه ای که را آوردن اونم شهادت میدن، منم شهادت میدم به که لا اله الا هو. اونگاه شهد الله و انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، اولین کسی که جزء اولو العلم است پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیتن، بعد علماء ربانی که دنبال اینها شاهدان توحید اقلن. خب و اوهی الیه هذا القرآن، این قرآن وحی فرستاده شد، لانذرکم به، پس این قرآن شده کلام الله، من شدم منذر بالقرآن، من میشم رسول الله، پس این قرآن کلام الله هست. وقتی کلام الله شد، محتوای او هم دعوت به توحید است، هم صدق ادعای من، من میشم منذر، پس من میشم رسول الله. چون این قرآن به طرف من وحی شد، من گیرنده وحیم، نبیم، پس نبی الله هم. چون رسالت انذار دارم، پس رسول الله هم. هر رسالتی مسبوق به نبوت است. شخص تا پیام را از خدا دریافت نکند، قدرت گزارش ندارد. و اوهیه الیه هذا القرآن، پس من شدم نبی الله. لانذرکم بهی، پس من شدم رسول الله. و این قرآن چون آخرین کتاب است و من چون آخرین پیام آورم، این انذار مخصوص به شما نیست. لانذرکم بهی و من بلغ، این من بلغ اطلاق دارد، هر کسی که قرآن به او رسیده است الی یوم القیامه، هر چه متعلقم باز دلیل بر عموم است. نه من بلغه الى یک قرن یا هزار قرن یا صد قرن یا کمتر و بیشتر الى یوم القیامه، تا تکلیف هست، تا بشر روی زمین زنده است زندگی میکند و مکلفان رو سر میرد. لانذرکم بهی و من بلغ. خب حالا آیا این من بلغ عطف است بر کم یا عطف است بر انه ای که در انذر هست؟ او تو بحث ربایی باید حل بشه. بعد فرمود اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى. حالا این بیان محور شهادت است. شما شهادت میدید که غیر از الله آلهه دیگر هست؟ من که چنین شهادتی نمیدم. قول لا اشهدو، من که شهادت نمیدم، بلکه من به توحید شهادت میدم. قول انما هو اله واحد. این شهادت وحدانیت است. این که خدا به پیغمبر میفرماید بگو لا اله الا هو، این هم شهادت خداست هم شهادت رسول الله، هم شهید الله هست هم شهید رسول الله. خب فرشتگان هم که این را آوردن او هم شهادت ملائکه است. مطلب بعدی آن است که این قرآن هم برای تعلیم هست، هم برای تزکیه است، هم برای تبشیر است، هم برای انذار. اما غالب انسان ها مشکلشون در ارتکاب معاصی فراموشی جهنم است و غالب افرادی که موفق به اطاعت و ترک معاصی هم به تذکر جهنم است. یعنی غالب افراد را مسئله جهنم نجات می دهند و غالب افراد غافل را فراموشی جهنم به خطر می اندازد. مهمترین کار همون مسئله انذار است. لذا در این حال که ذات اقدس اله انبیا عموماً به وجود مبارک پیغمبر اسلام علیهم آلاف و تحیط و سنا خوستن اینها را به عنوان مبشر و منذر معرفی کرد، رسولان مبشرین و منذرین، و یا فرمود یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، به عنوان بشیر نذیر معرفی کرد. اما در هیچ جای قرآن پیغمبر را به عنوان ان انت الا بشیر یا ان انت الا مبشر معرفی نکرد که حصر بکند سمت او را در تبشیر. ولی حصر سمت پیغمبر در انذار کم نیست. آیات فراوانی است که یا صریح در حصر است یا ظاهر در حصر که پیغمبر میفرماید تو کاری جز انذار نداری. این انت الا نذیر، این انت الا بشیر که نیامده در قرآن. سرس آنش که اکثری انسان ها با وسیله جهنم از مشکلات گناه نجات پیدا میکنن. بهش جنبه تشویقی دارد. به خیلی ها ممکن است بگوین که اگر شما این واجب ها را انجام دادی یا معاصی را ترک کردید در آخرت متنعم خواهی شد. این میگوید من نمیخواهم به نعمت آخرت برسم، به نعمت دنیا بسنده میکنم. ولی اگر به او بگوین اگر واجب را انجام ندادی یا به محرم آلوده شدی در آخرت جهنم است، باید خودش حفظ میکنن. مسئله انذار بیش از مسئله تبشیر اثر دارد. لذا در همین آیه به صورت ضمنی این چنین فرمود که و اوحیه الیه هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، نفرمود لأبشرکم و لأنذرکم. این مسئله این انت لا نذیر به مانند آن که مفید حسر است در سوره مبارکه عنکبوت آیه 50 به این صورت آمده است و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. بعدم بفرماد اولم یکم انا انزلنا علیک الکتاب لیتلا علیهم ان فی ذلک رحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا. که در این کریمه سخن از حصر است. انما انا نذیر مبین، چه اینکه در سوره مبارکه فاطر هم اونجا به صورت حصر بیان شده. آیه 23 به بعد سوره فاطر این است: ان انت الا نذیر، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا اما به ام من امت الا خلا فیها نذیر. میبینید نفرمود ان من امت الا خلا فیها نذیر و بشیر، فرمود ان من امت الا خلا فیها نذیر، چون که در جمله قبل فرمود ان انت الا نذیر، برای که قسمت مهم فایده در انذار است. از این جهت آیه محل بحثم به این صورت ذکر شده است که و اوحیه الیه هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. اونگاه در جریان هست، ابراهیم سلام الله علیه هم هست، انبیاء دیگر هم هست، اونها شاهد وحدانیت حقن. فکتبنا من الشاهدین، مع الشاهدین. ابراهیم خلیل عرض میکند من با وحدانه میگم لا اله الا انت، فکتبنی من الشاهدین، یعنی از کسانی که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، مرا جز این اولو العلم قرار بده که شاهد و وحدانیت تو هستن. اینکن متشهدون ان مع الله آلهتن اخرى قل لا اشهدون قل انما هو اله واحد فانني بریء مما تشركون. این قل لا اشهدو نه یعنی من بی طرفم، من بیزارم، برای اینکه فرمود انني بریء مما تشركون. اونگاه وقتی مسئله صدق دعوت به پایان رسید به دعوا می پردازد. فرمود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اونا که اهل کتابن، ما نه تنها در باری رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این قرآن شهادت دادیم، هم شهادت فعلی دادیم، هم شهادت قولی، هم نامه خود را، کلام خود را، کتاب خود را به زبان و دست او دادیم، هم در این کتاب و در این کلام گفتیم انک لرسول الله، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون، و الله یعلم انک رسول الله. هم صریحا خدا شهادت داد به این که آورنده این کتاب رسول خداست، هم فعلا شهادت داد وقتی نامه خود و کتاب خود را به دست کسی میدهد، معجزه خود را به دست او میدهد، یعنی او پیام آور من است دیگه، لازم است که تصدیح کند که او پیامبر است که. خب فرمود به این که ذات اقدس اله از چند راه شهادت داد به این که وجود بارک پیغمبر به مقام رسالت رسیده است. یکی این که متن کتاب خود را و کلام خود را به دست او داد. دوم این که در این کتاب مکرر آمده است که انکل و در مرسلی. سوم این که در کتب انبیای سلف هم شهادت داد به این که فلون شخص با فلون خصوصیت پیغمبری است که خواهد آمد، لذا عیسی مسیح سلام الله علیه از همون انجیلش با خبر بود، مبشرن به رسول یأتی من بعد اسمه احمد. خب این که در سوره مبارکه نساء آیه 166 فرمود لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه و الملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا، او هم میتواند صدق دعوا و دعوت هر دو را تأمین کند. چین که در سوره مبارکه اعراف همود الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. خب یا در اون بخش دیگر فرمود اینا اشداء الکفار رحماء بینهم تراهم رکعان سجدن سیماهم به وجوه من اثر سجود ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه. همه اینها در تورات و انجیل آمده است دیگر. صدرش این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست و الذین آمنوا معه و الذین آمنوا معه اشداء الکفار رحماء بینکم رحماء بینهم. بعد همون جریان اونها در تورات این است، جریان اونها در انجیل این است. لذا همون طوری که در سوره اعراف بیان فرمود که الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، در این آیه محل بحث فرمود که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم، همونطور که اعضای خانواده خود را میشناسند، هر پدری پسر خود را میشناسد، هیچ اشتباه نمی کند، اونا هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با همه خصوصیات میشناسند. یعنی ما همه خصوصیات را به صورت باز و روشن در تورات انجیل گفتیم، اختصاص یهود ندارد، اختصاص مسیحی هم ندارد. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم، شما که امیین هستید فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بالاخره از این راه میتونید به جدال احسنتون پاسخ مثبت بدید. از اهل کتاب شما یا تورات رو بالاخره میدونید اون حق است، انجیل رو میدونید حق است، یا اونا دروغ نمیگن، یا از اهل کتاب سوال بکنید، یا همین استشهادی که من کردم به این بها بدهید. درباره یهودی و مسیحی ها چند شاهد می آورد. یکی این که در خود قرآن آمده، قرآن کلام خداست. یکی این که در تورات و انجیل شما آمده. حجت خدا بر اهل کتاب اتم از حجت خدا بر وثنیین حجاز است. لذا فهمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم منتها الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. الحمد لله رب العالمین.